خب تا انتهای آیه 32 رفتیم. یه بزرگواری بین کلاس سوال کردن در مورد این انی انا الله. من یه توضیح دیگه بدم، انگار یه مقدار مبهم بود. ببینید، یه انا یعنی من، یه الله یعنی ذات مستجمع جمیع صفات. کدوم مهمتره؟ انا مهمه، من مهمم، یا این چیزی که منو وصف میکنه؟ بله، خودم، اول خودشون دیگه. خدا اننی انا الله، الله عارض بر منه، مهم مهم منم، لذا من بر الله مقدم میشه. دلیلش این. خیلی خوب، آیه 33 و 34 که وحدت موضوعی دارن، این رو دعای رو با هم بشنویم و بعد بحث آغاز کن.
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا انتهای آیه 32 خداوند معجزات حضرت موسی علیه السلام رو به ایشان فرمود و فرمود که شما به سمت فرعون و قومش برو که انهم کانوا قوما فاسقین، اینا قوم فاسقی هستن. در آیه 33 و 34 حضرت موسی علیه السلام به خداوند مشکلاتی که دارن رو عرضه میکنن و بعد در آیات بعد خداوند در پاسخ به این مشکلاتی که حضرت میفرماید برای حضرت موسی علیه السلام کمک تعیین میکنه و تکلیف حضرت رو مشخص میکنه. حضرت قال رب، خدای من، انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. یک، دو، و اخی هارونا هو افصح منی لسانا فارسله معی ردءا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. حضرت دو تا مشکل رو مطرح میکنه. مشکل اول اینه که انی قتلت منهم نفسا، خدایا من از بین اینا یه نفر رو قبلا کشتم، همون جریان فوکز و موسا فقضا علی. حضرت رفت جلو یه دونه مش زد، یا همون کفگرگی که شما خیلی خوب اسمشو بلد بودین، زد و طرف افتاد مرد، زد و اونم فرتی مرد. چیکار کنم؟ این که من دارم میرم سراغ اینها فاخاف ان یقتلون، چرا منو بکشن؟ از این باب که من باید قصاص بشم؟ بله بله، کی میگه بله؟ دو ساعت اونجا بحث کردیم که قصاص متوجه حضرت نیست، چون قتل عمدی در کار نیست، حقش بوده بمیره. پس نگران چه قتلی حضرت؟ اون که فرعون و قومش دنبال عدالت و قصاص نیستن. یه قبطی کشته شده 100 تا سبتی رو بکشن میکشن، اصلا کار نده. آقا قبطی خودش حمله کرده، به ما چه؟ قبطی کشش تا سبتی ها رو بکشیم. پس این فاخافن یقتلون ربطی به قانون قصاص چی؟ نداره. رب این داره که آقا اینا آدم های ظالمی هن، میکشن به ناحق، هم بدون بهانه میکشن، چه برسه به الان که بهانه گیرشون اومده. خب اینجا کاری از دست هارون علیه السلام ساخته هست؟ بله؟ نه. پس این که حضرت میگه هارون رو با من بفرست، تو این موضوع کاری از هارون بر نمیاد. اینو کی باید تضمین بکنه؟ خود خداوند. مشکل دوم حضرت چیه؟ این که حضرت لکنت دارن. خب حالا این بنابر بسیاری از روایات و نظر خیلی از مفسرین، در کنار اون برادر حضرت افصح منی، از من چیه؟ فصیح تره. حضرت نمیگه او فصیح، من فصیح نیستم، و افصح، شاید منم فصیح باشن، ولی او سخنوری بالاخره یه چیه؟ یه توانمندیه، تا یه حدودی هم بله اکتسابی است، اما همش اکتسابی نیست واقعا. که این آدم بگه مثلا با رفتن به کلاس های فن سخنوری یه خمیرمایه اولیه هم میخواد سخنوری. بله خیلی آدم ها هستن مثلا کلاس سخنوری میرن، هی قلق فلان بهمان، اما این دائما بهش تزریق میشه، این یه استخر توش آب میریزن، آفتاب میخوره دوباره میپره. اما یه آدمی از درونش چی؟ میجوشه. یعنی این آدم توی فضا قرار میگیره بدون این که آموزشی ناظر به این مخاطب خاص بهش داده باشن، از اون جوشش درونی خودش یه لحظه فکر میکنه الان برای این جمع فلان مطلب رو بگم یا این مال خودشه. خیلی این آموزشی، حالا مثلا بریم آموزش ببینیم، هرچی آموزش ببینم یاد نمیگیرم این توانمندی رو. لذا میگه قوه افسه همین، یه توانمندی در فصاحت و بلاغت داره که این به کار میاد. خب این کاری که میتونه برای من بکنه هارون تو قسمت اول که نبود، یعنی توی جریان قتلت نفسا فاخاف ان یقتلون کاری از هارون بر نمیاد، اما تو قوه افسه منی انی اخاف ان یکذبون ازش کار بر چی میاد؟ میتونه. چرا؟ چون فصیح تر از منه، مردم با اژدها ساکت میشن ولی ساکن نمیشن. بالاخره من هر وقت کسی خواست نماز بکشه اژدها رو همه میزرسن کپ بکنن، ساکت میشن ولی ساکن قانع نمیشن. ما گفتیم تو مدیریت افکار عمومی چند جور مدیریت داریم؟ چند جور؟ یعنی چند جور میگم چند جور داریم؟ نگاه میکنیم سه جور دیگه. یک مدیریت تنبیهی، حرف بزنن بزنیم. دو مدیریت تشویقی، خوراکی بهشون بدیم ساکت چند. سه مدیریت اقناعی، این کاربرد داره، این تو بلند مدت به کار میاد. ولی اینکه با اجدها ساکتشون کنیم، خب یه وقت که اجدها خوابه اینا چیکار میکنن؟ شورش میکنن. بهشون خوراکی بدیم سیر میشن ولی باز سرسه. مدیریت اقناعی که از دو مدل دیگه خیلی خیلی سختره، مدیریت اقناعی کاره سختیه، شما باید بشنوی، حوصله کنی، آروم آروم مردم رو میخواییم قانع کنیم، اقناع کنیم. این کار از کی بیشتر برمیاد؟ از هارون، چون افسه. افسه و فصیح از چه بابیه؟ اون سخن گویا، اون لب کلام که زوائد و حواشی نداره، به قول عرب همش گوشت لخته بهش میگن چی؟ به این میگن فصیح. کلام فصیح یعنی کلام بدون زائده، کلام همش حرف حساب، همش حرف به درد بخور، به این میگن کلام فصیح. حضرت میگه داداشم برای این کار از من خوبتره. خب آیا این که حضرت هارون علیه السلام خوبتره در قرآن هم معید داره؟ بله، خداوند جای دیگه هم اشاره کرده به این مطلب که حضرت موسی علیه السلام میگه من اینو میخوام، این از من چیتره؟ به درد بخور. مثلا تو سوره معرکه شعرا آیه شریفه 12 اونجا میفرماید که و یزیق و صدری و لا ینطلق لسانی. خب فارسل الی هارون، یعنی کارکرد هارون اینجا کاملا معلومه که حضرت میگه یزیق و صدری و لا ینطلق لسانی. انطلاق لسان یعنی گشاده زبان نیستم، منطلق لسان که میگن به این معناست. به این خاطر هارون رو بفرست که او چیه؟ او منطلق لسانه و این کار از او بر میاد. فافسه از منه و بهتر از من میتونه. این یه نکته. نکته دومی هم که ازش میشه استفاده بکنیم، ما محتاج استدلالیم. پیام این آیات به ما اینه که برای اداره جامعه باید خودمون رو مجهز به چی بکنیم؟ به استدلال. اونم چه جور استدلالی؟ یه استدلال، استدلال پیشینیه، یه استدلال پسینی. پسینی اینه که ما اجازه بدیم تو فضای مجازی چیزی منتشر بشه بعد تازه بیان جواب بدیم. پیشینی چیه؟ سطح جامعه رو ببریم بالا که به هر نسیمی تو جامعه طوفان ایجاد نشه. دیروز بعد از ظهر اومدم مطلب اومده به نقل از استاد بهاءالدین خرمشاهی، شنیدین؟ که قرآن سر گرفتن این سند نداره. استدلال یک، این رو فقط نمیدونم مرحوم مجلسی و ابن طاووس آوردن، مرحوم مجلسی از ابن طاووس آورده، ابن طاووس هم از کتاب اقاطت و دایی، اسم کتابم اشتباه گفته بود، از اونجا آورده و این سند نداره و سلسله سندش فلان مرسله. دو، اهل بیت هیچ وقت اسم خودشون رو کنار نا 5 تا 6 تا استدلال گفته. اما اول که دیدم گفتم ندید این مالای خرمشاهی نیست. ساعتی نگذشت و معلوم شد یه مزلفی اینو گفته و بعد که معلوم شد مالای خرمشاهی نیست گفتن حالا چه کار دارین که مال کی است؟ ما مطلبه، ما همون دروغی که تو میگی برای چی نسبت ناروا به آدم میدی؟ بعد گفتیم آقا اینم دیگه. همون موقع به یک رفقا زنگ زدم گفتم که دم دست چیز هست، این نرم افزار هست، اینو با این چیزی که میگم برای من جستجو کن، خبرشو بده که کدوم منابع است و سلسله سندش اینا چطوره. ساعتی نگذشتم تو فضل مجدی چند نفر دیگه خیلی خوب و کامل بندگان خدا جواب دادن. خب برای چی؟ میرسیم به چند وقت پیش اول ماه مبارک، اعوذ بالله من همزات الشیاطین، اینو باب کردن. روزه میگیریم که یاد گرسنگان بیفتیم. خب گرسنه وقتی گرسنن امیدی به سیری ندارن، ولی ما وقتی روزه ایم امید به افطار داریم. پس معلومه که ما یاد گرسنه نمیفتیم، فلسفه روزه از بین رفته، پس دیگه روزه کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، قریب کربلا موسی بن جعفر. یعنی ارتباط در حد تیم ملی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کی گفته که فلسفه روزه گشنه شده بود؟ کی اینو گفته؟ بنده خودم دم افطار ذره ای گرسنه نیستم، کلا نیستم. حالا شاید یه مشکل نمیدونم، شاید بالاخره ژنتیکیه فلان هر چی که هست، ایدزی سارسی ابولای چیزیه، من گرسنم نمیشه دم افطار، چیکار باید بکنم؟ آقا پس معلومه روزه فلسفه دم شما بین رفته. این چه حرفیه؟ من نمیدونم چرا یک عده آمادن اینا رو بگیرن و پخشن، که به اون میرسیم. ببین برنج پاکونیاتو بگیرین دستتون همینجور هی بفرسین. شنیدا که از آن تو برای چی زلمه شیطان میشی؟ ها ها، تو برای چی نیروی شیطان میشی؟ یه عده گفتن، بی خود گفتن، تو چرا منتشرش میکنی؟ ندونسته و نشنیده و نخونده و نفهمیده. این که حضرت میگه او رو بفرست با من، از این بابه که جامعه استدلال میخوان. و اخی هارونا خب افسه من نیلسانن، حضرت فصیحه ولی هارون افسه، فصیح تره. فارسل همه ایه ردن، رد به کی میگن؟ به کمک، معاون، به اینی که روی موتور ترک میشینه به اون میگن رد، اینی که پشت سر میشینه به اونم رد میگن. خب کمک، معاون، پشوانه، اون ظهیر انسان، اون میشه پشت به معنای رد. او رو با من بفرست که یصدقونی. خب هارون چی داره؟ سلام الله علیه، از حضرت موسی علیه السلام برام اینجوری که در روایت اومده 3 سال حضرت هارون علیه السلام بزرگتره. قرآن میگه او یه بالاخره ویژگیایی داشت، افسه منی بود. مثلا از حضرت موسی علیه السلام حضرت میگه که از من منطلق اللسان تره. جای دیگه میگه واجعل لی وزیرا من اهلی. وزیر از چی میاد؟ از وزر، ثقل. وزیر یعنی اون کسی که وزن و ثقل انسانو بالا میبره. خب به این معناست وزیر. وزیرن من اهل، یه کسی باشه از اهل من که منو تقویت بکنه. اشدد بهی ازری. اشدد یعنی چی؟ یعنی محکم کن. ازر یعنی پشت. پشتمو محکم کن، پشتمو گرم کن، بهشی منو مستظهر کن، منو به او تقویت کن. اشدد بهی ازری. جای دیگه حضرت میگه و اشرک فی امری، او رو تو کار من چیکار کن؟ شریک کن، ما با هم شریک باشیم تو این کار. شما توی زیارت حضرت صاحب ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجها شریف و برخی دیگر از اهل بیت میگید السلام علیک یا شریک القرآن. شریک القرآن یعنی چی؟ شریک قرآنه انی تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین، دوتا کتاب الله و عترت، اینا شریکن. تو این که حضرت قرآن رو زنده نگه میداره، بله شریک القرآن درسته. تو این که این دوتا با هم ما رو به هدایت میرسن، این دوتا ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، این دوتا با همن در هدایت ما، همه اینا درست میشه. اشرک و فی امری، تو اون هدفی که من دارم و قایتی که میخوام محقق بکنم هارون کنار من باشه، با هم این کارو بکنیم. و این که میگه که ردن یصدقونی، نه به این معنا که من برم اونجا بگم اینه اینه اینه، هارون بگه راست میگه. خب فرعون میگه که واقعا الان شما گفتی راست میگه، ما دیگه تحت شاه قرار گرفتیم. نه، میریم دو نفری، من یه استدلال میکنم، اون یه چیز میگه، این یه استدلال میکنه، دو تا فکر، ایه فکر بهتره. اونم یه آدمی که فصیحه، یعنی خوش کلامه. بعضی وقتا ما یه بحثی میخوایم مطرح بکنیم، حرفمون درسته اما خوب مطرح، خیلی مهمه که یه مطلب خوب رو خوب بگیم. خیلی وقتا یه مطلب خوب بد بیان میشه و نتیجه خوب نمیده، مثل نهی از منکرای سیخکی. چه جوری میگیم؟ الان تنس پیش همین درس قبل بود، سوار ماشین از جلوی دانشگاه بیام همین کلاس، یه پیرمردی بود تو دلم، گفتم وای بال شما اگه این کسی که داره میگه جز شما بوده باشه، که انشالله نیست. یه پیرمردی سوار ماشین هم جلو هم نشستم، کسی نبود. بنده خدا گفت ببخشید میشه سوال از شما بپرسم؟ گفتم بفرمایید. گفتش که من این کنار خودم، این کنار این ترمز دستی، یه بطری آب گذاشتم. گفت من 77 سالمه، روزه نمیتونم بگیرم چون دارو هم میخورم، یه بطری آب اینجا گذاشته بودم نخوردم ازش، همینجا بود. یه دختر خانمی سوار ماشین شد عقب، همین مسیر اومدیم، همون مسیر میگفت انگار همین مسیر از پل مدیریت تا اینجا، من باید ببینم خلاصه. آره باید میرم، یه یکی از ما بود داره خرابکاری کرده. بعد بودن دختر خانم سوار شد بود، بنده خدا گفت جای نوه من بود چون من بالاخره 77 سالمه. بغل شدش که شما مسلمون نیستی این آب گذاشتی اینجا، مردم مثلا میخوان و اینا. میگه بهش گفتم دخترم من اصلا از این آب نخوردم که الانم که تظاهر نکردم فلان اینا. بعد مثلا اینجوری شما گفتی این خوبه؟ گفتم بله خوبه فلان بهمان اینا. گفتم نه، اینا تو ذهنم بودم اونایی که کلاس ما میان خوشحال هستن، ولی نه دیگه اینقدر، واقعا اینقدر آدم بی ادب باشه. بهش گفتم قطعا کار ایشون اگه میخواستش به شما یه امری بکنه یا نهی بکنه، کار خودش قطعا غیر اخلاقی و غیر دینی بوده. انقدر خوشحال شد بنده خدا. گفتم ولی یه نکته است، مثلا شما میگید اخلاقا خوبه من آبو این بر بذارم یا اون بر، خب اخلاقا خوبه که اون بر باشه، یعنی دیده نشه، چون بالاخره کسی سوار میشه و روزه است مثلا نبینه و تشنگیش تحریک بشه، این اخلاقیه. اما اینکه صرف که شما اینجا آب گذاشتید کسی همچین بی احترامی میکنه، حرف ایشون بی ادبانه بوده. کلی تشکر کرد سر میشه گفت منو روشن کردید ممنون فلان. خب واقعا این نهی از منکره، حتی این شیرین کاریه که تو ما الا ماشاءالله الحمدلله جمع خوشالله جمعه، خب کار عجیب غریب برای چی جور برخورد میکنیم؟ یعنی الان این نهی از منکر، این تو این به کسی که مثلا موش سفیده اونم این شکلی، اصلا منکری مگه اتفاق افتاده؟ یا بطری آب بره خب داشته باشه. این که هارون نیومد همراه من، هرچی میگه فرعون راست میگه مثلا تایید بکنه، برای این نیومده. این که تصدیق بکنه یعنی معاون منه، سخنگوی منه، معید منه، کمککار منه، استدلال میکنه. من یه چیز میگم اون من میگم این حرف شما به سه دلیل غلطه، اون میگه دو تا دلیل دیگه هم هست، اینجوری کمک و معاونت رو همراهی میکنیم تا با کمک هم چیکار کنیم، کار رو به نتیجه برسونیم. جمع ببندیم این دعای رو. حضرت دو تا نگرانی داره، یه اخاف ان یقتلون منو بکشن، و به خاطر اون قتل اجازه ندن کارم انجام بدم. دوم اخاف ان یکذبون، چرا منو تکذیب بکنن؟ به دو دلیل، یک بگن تو قاتلی حرف درست نیست، دوم این که خدایا تو رو تکذیب بکنن بگن که اگه بخوایم حرف خدا رو بپذیریم منافعمون به خطر میفته. من نگران هر دوتای اینا هستم. و اینجا از این آیه 35 میبینید که خداوند حضرت رو چی؟ دلداری میده و میگه نگران نباش، من خودم پشت هستم و تو رو تقویت میکنم تا بتونی کارتو به سرانجام برسونی. آیه 35 رو گوش کنیم و بحثش رو مطرح کنیم، بعد آیه 36 37 رو باز با هم دیگه باید بشنویم.
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه شریفه 35 خداوند به نگرانی های حضرت موسی علیه السلام در دعای قبل جواب میده. حضرت دو تا نگرانی داره، یه نفر کشتم منو بگیرن بکشن و چون بگن تو قاتلی منو تکذیب بکنن، دوم خدای تو رو تکذیب بکنن بگن نه رب العالمین چه، که دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی شروع کردن به مسخره کردن و حضرت متهم کردن به اینکه علیعذ بالله خلاف واقع داره میگه. اینکه قال سنشد و عضدک به اخیک، حضرت از جانب خداوند اینجور پیام گرفت که ما نشد تو، از همون بحث تشدید باز میاد، محکم و قوی و استوار میکنیم، عضدک به اخیک. ما برای این معنای کمک و تسدید و تشدید و استحکام سه تا عبارت نزدیک به هم داریم تو عربی، یکیش مرافقت، یکیش معازدت، یکیش مساعدت. اولی مرافقه، دومی معازده، سومی مساعده. خب مرافقت و مرافقه از چی میاد؟ از رفق. خب بیارید یه ذره فیزیکیش کنید، از مرفق میاد. مرفق یعنی چی؟ آرنج. معازدت، معازده از چی میاد؟ عضد، عضد یعنی بازو. مساعدت از چی؟ ساعد، ساعد یعنی کجا؟ ساق، بین مچ و آرنج. اینجا رو میگن چی؟ این چیه؟ ساعده. اینجا عضده، اینجا چیه؟ مرفقه. این که بازو به بازود میده، آرنج به آرنجت میده، یا این ساقش یعنی ساعدش رو به ساعدت میده، هر سه دلالت بر چی میکنه؟ چی؟ کمک و یاری و تشدید و تسدید و صفر شدن اینا. بزا این سن نشد دو عزادکه، ما بازوی تو رو به واسطه برادرت هارون چکا میکنیم؟ محکم میکنیم، قوی میکنیم. بازو تو قوی میکنیم کنایه از این که چی؟ تو تقویت میشی و کارت راه میفته. البته شرطش اینه که موسی جان سر کلاس با کناری صحبت نکنی، بلکه اگه سر کلاس با هارون صحبت بکنی قدرتتون چه بسا یحتمل که مقداری کم بشه. خب و نجعل لکما سلطانا، من شما دوتا رو چی میکنم؟ غالب میکنم. من برای شما سلطان، سلطان یعنی چی؟ چیرگی، غلبه، سلطه قرار میدم. شما تو این دعوا بازنده نمیشید چون من براتون سلطان و سلطه ایجاد میکنم. فلا یسلون الیکما، اینا دستشون به شما، دستشون به شما نمیرسه. خب ما داریم میریم تو کاخشون که نه، دستشون به شما نمیرسه، این آسیب از اونها متوجه شما نخواهد شد. به آیاتنا انتما و من اتبعکما الغالبون، شما به واسطه این آیات و حجت هایی که من بهتون دادم و همراهان شما و هر کسی که از شما پیروی میکنه چی میشید؟ غلبه میکنید و پیروز میشید. نکته ای که اینجا مطرحه بحث به آیاتناست، این که به آیاتنا متعلق به چیه؟ دو تا احتمال میشه داد. خوب به آیه دقت کنید. فلا یسلون الیکما به آیاتنا، یعنی اینها به شما دسترسی پیدا نمی کنن، دستشون به شما نمی رسه. چون شما به آیات ما مجهزیست، چون که شما این آیات رو دارید و مجهز به این آیات هستید، اینا دستشون به شما نمی رسه. این معجزات باعث میشه که اینا دستشون به شما نرسه، بر شما غالب نشن. معلومه معنا؟ این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه خیر، به آیاتنا متعلق به چیه؟ به غالبونه، نه این که به واسطه این معجزات اونا بر شما غلبه نمی کنن. نه، به واسطه این معجزات شما بر اونا غلبه می کنید. یه پله اومد بالاتر. یه بحث اینه که اونا بر اینا غلبه بکنن، یه بحث اینه که اینها غالب بشن. میگه نه، نه که به واسطه معجزات ما اونا نمیتونن بر غالب بشن، اون که هیچ، به واسطه این معجزات شما میتونید بر اونا غالب بشید. کدوم قول اقواس؟ دومی. علامه هم همین دومی رو میفرمایند. به آیات، لذا شما میبینید به آیاتنا، به الیکما چی؟ چی؟ نچسبیده، بینشون وقف واقع شده. به آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون، یعنی بوده انتما و من اتبعکما غالبونه به آیاتنا. گرفت این چی شد؟ خب پس این به آیاتنا، حالا چرا باید حتما به یک چیزی متعلق باشه؟ چون جار و مجرور باید یک متعلقی داشته باشه، به یه چیزی متعلق بشه. اینجا متعلق شده به غالبون، به اسم فاعل. خب حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما چند تا آیه و معجزه داشتن؟ چند تا؟ دو تا. یک عصا، دو یاد بیضا. گفته به آیاتنا، بعد میگفت چی؟ به آیتی نا، نونش تو اضافه چی میشه؟ حذف میشه. چرا گفته به آیاتنا؟ دو جور میشه اینا جواب داد. اولا این که هر معجزه خودش اجزایی داره. چجوری مثلا؟ اصلا همون یه دونه عصا تبدیل به اجدا میشه، این یه، این یک معجزه است دیگه، نمیگید. حالا این اجدا دوباره تبدیل به عصا میشه، اینم یه معجزه. دست داخل گریبان میره، ید بیضا میشه، این معجزه است. این دوباره حالت عادی برمیگرده، خودش یک. هر کدوم از این معجزه خودش اجزایی داره که تک تکش هم باز اعجاز الهی است. این یه جور معنا. معنای دوم اینه که تمام معجزات حضرت همین دوتا نبوده، یه سری معجزات الان بالفعل شده. بالفعل چی هست؟ اژدها و ید بیضا. اما ما کلی معجزات بالقوه داریم که در مواقع مختلف اینا چی؟ بروز پیدا میکنه. تس آیات، نه تا معجزه دیگری که حالا اگر که جایی بهش رسیدیم در موردش بس خواهیم کرد. پس این که به آیاتنا میگیم، یه سری معجزات رو الان بهتون دادیم، همین الان بالفعل، بعد که میرید به مناسبت باز معجزات دیگری هم شما چی؟ دارید. معجزات دیگری که بعداً واقع میشه، مثل طوفان و خون و اون نمیدونم قورباغه و ملخ و این چیزا که حالا اگه جای رسیدیم اشاره بهش خواهیم کرد. یه نکته تکمیلی بگم از این آیه رد چیم بریم سراغ دعای بعد که بس مفصل تری داره. آقا حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا شما هارون رو با من بفرست. این هارون چیه؟ هو افصح منی لسانا، درسته؟ لا ینطلق لسانی، من منطلق لسان نیستم. اینو بفرست، ماشاءالله خوب صحبت میکنه، خوب استدلال میکنه. ما به قرآن که نگاه میکنیم یک جام قال هارون، غیر از اونجا که حضرت هارون اصلا میخواد خودش دفاع بکنه در مقابل حضرت موسی، همه جا داره قال موسی. حضرت هارون میگه اجازه بفهم من دو تا جمله عرض کنم. از اون که خودم میگم و ما رو برای چی آوردی؟ میگه داداش شما بفرست افسه از من، همه جا با خودش صحبت میکنه. چه شکلیه؟ کی جواب میده؟ دست بفهمید. آفر، قرآن کتاب قصه نی که همه جزئیات رو گفته باشه. هیچ بعید نیست که، هیچ بعید نیست که حتما همین جور بوده. اینها که نمی رفتن همین دو جمله رو بگن، فرعون رب العالمین، می شستن قطعا ساعتها بحث و جدل می کردن. قرآن نه خواسته اونا رو بگه، نه مهم بوده و نه ضرورت داشته که اونا رو بگه، لب به کلام رو به ما گفته. ازا این که چقدر از این مذاکرات مقدماتی و فلان، الان شما ببینین چقدر کارشناسا بحث میکنن، بعد وزیرای خارجه تازه بلند میشن میان. یعنی مثلا آقای عراقچی کلی بحث مقدماتی میکنه تا آقای ظریف بیاد، بلا تشبیه، مثلا کلی بحث مقدماتی از هارون میکرد، از موسی میاد چیکار میکرده؟ امضا میکرده. تو امضا هم که نمیشه، حالا امضا کنین، امضا نکنین، نکنین بکنین، بکنین نکنین، آقا هم مرد چیکار بکنین. بله حرف سیاسی ممنوع. خیلی خوب عرض کنم که خب دیگه همین، این آیه 35 تمام، 36 37 رو با هم بشنویم چون وحدت موضوعی دارن.
ف
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
آیه شریفه 36 دیگه وارد اصل قضیه میشه و ورود موسی و هارون سلام الله علیه ما به مصر و کاخ فرعون. خب همینجا که حضرت وارد میشه و فرعون جواب میده، مثلا حضرت موسی وارد مصر شد، رفت در کاخ در زد، فرعون آیفون رو برداشت، گفت کیه؟ گفت منم. موسی گفت بیا بالا. مثلا قطعا اینجا کلی اتفاقات افتاده که اینا تونستن به دربار فرعون راه پیدا بکنن، با او مثلا هم کلام بشن. و آیه میفهمد فلم ما جاءهم موسی به آیاتنا بینات، وقتی که حضرت موسی علیه السلام با این نشانه های آشکار ما به نزد اینها اومد. اینجا این نکته ای عرض بکنم، این فقط فلم ما جاءهم موسی، به این دقت بکنیم. یه وقتی حضرت موسی علیه السلام از بین اینها رفت، بلن ما توجه تلقاء مدین، از مصر خارج شد رفت سمت مدین. چجوری رفت؟ وقتی رفت که یه قبطی رو کشته بود و خائفاً یترقب بود، به شدت نگران بود، فرعونیان داشتن او رو تعقیب میکردن و میخواستن او رو بگیرن و بکشن. داشت میرفت تک و تنها بود، حتی در حد طعام نداشت، راه رو بلد نبود و غریب بود، چه تو راه چه توی مقصد. خب حالا حضرت داره برمیگرده، چقدر تغییر کرده شرایط. رفته 10 سال محضر نبی خدا رو چی؟ درک کرده. تو این 10 سال چه اتفاقاتی افتاده اشاره نکرده، ولی از بیرون میدونیم حضرت تو این 10 سال چوپانی کرد. چوپانی چی برای انسان میاره؟ خلوت. اینکه متعدد از پیامبران ما چوپانی میکردن، چوپانی برای انسان چی میاره؟ خلوت. یه خلوت عجیبی ها، یعنی اینو آدم باید انجام داده باشه تا متوجه بشه. وقتی بچه تر از الان بودیم میرفتیم روستا، مثلا میرفتیم صبح زود کله سحر اینا گوسفندا رو میداختن که ببرن، بعد میری تو صحرا خودتی، گوسفندا مثلا دارن برای خودشون میچرن، سگای گله مثلا اطراف حرکت میکنن که گرگی چیزی نزدیک نشه، ساعت ها خودتی و خودت. حالا قدیم هم مثلا نبودی گوشی تو ببری اونجا تو این شبکه و اون شبکه ولگردی بکنی. خب این خلوت انسان رو به فکر وادار میکنه. از اون طرف حضرت وارد خونه حضرت شعیب علیه السلام شد، از کاخ به کوخ رسید دیگه. قبلش کجا زندگی میکرد؟ تو کاخ فرعون دیگه. رفت کوخ نشین شد، کارگری کرد توی خونه معمولی که با چند تا گوسفند دارن زندگیشون رو میچرخونن. اصلا ورق زندگی حضرت برگشت. خب این آدم دیگه اون آدم 10 سال قبل نیستش. دیگه چه اتفاقی افتاده؟ حضرت رفت، چی برگشت؟ پیامبر برگشت. الان دیگه اون نبی خداست. دیگه حضرت تک و تنها رفت، الان چی؟ همسر داره، فرزند داره و مهمتر برادرش هارون رو داره که افسق و منهه و از او افسهه. برگشت به مصر، دیگه حضرت تو مصر قریب نیستش، اینجا بوده. کلی از مردم این سرزمین چیه او هستن؟ هم کیش و هم دین و هم نژاد او هستن. از اون طرف اون استرابی که زمانی که به مدین رفت که هیچی نداشت، خائفاً یترقب بود، دیگه نداره. چرا نداره؟ چون خدا گفته به آیاتنا انتما و من اتبعکما الغالبون. شما تو این دعوا شکست نمیخورید، برو با خیال راحت من هواتون رو دارم. اونجایی که توی سورمارکت تا هاست که میگن خدایا ما میترسیم که اینا ما رو تکذیب بکنن، خدا میگه قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. خدا رحمت کنه مرحوم شهات انور رو، این آیاتو چقدر خوب خونده، این آیات سورمارکت تا ها رو و این بخش رو. این فلما جاءهم، از این رد شیم، حضرت وارد شد با آیات بینات. اینا چی گفتن؟ قالو. پاسخ فرعون و قومش به دعوت حضرت سه بخش داره، سه تا چیز گفتن. اول گفتن ما هازا الا سحر، این چیه؟ این علامتی که تو آوردی و نمیدونم این اجدها میشه عصاتو دستتو توی یقت میکنی سفید بیرون میاد و اینا چیه؟ اینا سحره. ما هازا الا سحرون. این که اینجا هازا به چی برمیگرده؟ به معجزه حضرت. میگن این چیه؟ این سحره. معلومه؟ سکوت کردین چرا؟ دومین پاسخی که میدن میگن سحر مفترا. چرا میگن مفترا؟ این مفترا رو دو جور میشه گره. یکی بگیم اسم مفعوله، خب یعنی که افترایی که زده شده. یکی بگیم مصدر میمیه. یعنی چی مصدر میمیه؟ اگه بگیم اسم مفعوله یعنی مفترا صفته برای سحر، این یک سحریست که به خدا چی؟ نسبت داده شده. اما اگر که بگیم که این مصدر میمیه، این اینطور نیستش که مفترا صفت سحر باشه. مفترا چیه؟ خود افتراست. علامه میفهمم، میگن وقتی ما میخوام بگیم یکی کسی خیلی عادله میگیم چیه؟ او عدل، زیدون عدلون. سحرون مفترا، نه اینکه یک سحری زدن که این سحر ویژگیش افتراه، این خود جعل کردن، خود افتراست. یعنی میگن ما ساحرامون سحر دارن، میگن ما ساحریم، اما سحرشونو به خدا نسبت. تو چه جائلی هستی که میگی این چیزی که من آوردم رو کی؟ خدا فرستاده، من میخوای این کار خودتو به خدا نسبت بدی. و سومین چیزی که گفتن ما سمعنا به هادا پی آبا انل اولین، ما در میان پدرانمون و گذشتگانمون این چیزی که میگی تا حالا چی هست؟ این هاست جالا که خود میگی ما سمعنا به هادا پی آبا انل اولین. این که میگن ما سمعنا به هادا، اینجا هادا به چی برمیگرده؟ هادای بالا به چی برمیگشت؟ ما هادا الا سهران، به معجزه حضرت. این هازای پایین چی؟ این هازای پایین به نبوت حضرت برمیگرده. ما سمعنا، ما نشیدیم قبلا کسی بیاد ادعای نبوت بکنه در میان پدرانمون. حالا اینکه این دروغو دارن میگن، چون حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف آوازه اینا رو شنیده بودن. حضرت یوسف علیه السلام در مصر بسیار شناخته شده بود با توجه به اون جریانات، ولی خالی بندان میگن ما هم چیزی حالا نشیدیم. ادای نبوته. یه نظر غیر صحیح داریم، بیاد میگن نه، این که میگن ما سمعنا به هازا، یعنی ما در میان اقوام قبل و پدرانمون نشیدیم که کسی چی؟ معجزه بیاره. این حرف حرف دقیقی چی؟ نیستش، به سه دلیل. اگر کسی بگه ما سمعنا به هازا، هازا به معجزه برمیگرده، به سه دلیل حرفش دقیق نیستش. صورت مسئله بس معلومه؟ اولین دلیلی که این حرف نمیتونه حرف صحیحی باشه اینه که اسم اشاره تکرار شده، ما هازا الا سحر و مفترا و ما سمعنا به هازا فی آبا. وقتی دوبار هازا تکرار میشه معلومه مرجع هازای اول با مرجع هازای دوم یکی، خلاف بلاغت در زبان عربی که یه مرجع دوبار ضمیر اشاره با این فاصله بگیره. معلومه؟ دو، این که اگر اینا منظورش اینه که ما تا به حال در میان پدرانمون نشیدیم کسی چیز بیاره، یه مثلا همچی چیزی بیاره، همچی سحری بیاره، همچی معجزه‌ای بیاره. حالا اونا که معجزه قائل نبودن، بودن همچی سحری. خود اینها در جای دیگه میگن فلنأتین نکه به سحر مثلهی. اصلا وقتی اینا سایرها رو برمیدارن میارن، یعنی میگن اینی که تا آوردیم ما میتونیم بیاریم. پس این که بگن در میان پدران و تعالی هم چیزی نشدیدیم، این برفای دیگه شون قابل جمع نیستش. معلومه؟ بله؟ شل میگید بله. یه بار دیگه بگم؟ بله. این بله شل دومی هم باز بله است. اینا اگر کسی بگه ما سمعنا به هذا فی ما در میان پدرانمون به تا حالا نشیدیم از این چیزا کسی بیاد کار خارق العاده ای بکنه، میگیم این حرف حرف دقیقی نیست، چون خود اینها در جای دیگه میگن فلنأتینک بسحر مثله، ما یه چیزی مثل همین سحر تو چی میاریم برای تو، میاریم چیز عجیبی نیست، تو سحر آوردی ما هم بتونیم بیاریم، کاری نداره آوردنش. وقتی میگن آوردنش کاری نداره، پس معلومه این امر بدون سابقه ای نیستش، در میان اینا سابقه داشته. و نکته سوم، اینا میخوان نبوت رو رد کنن، درسته؟ بله؟ برای که بخوان نبوت رو رد بکنن، این که بگن تا حالا ما معجزه ندیدیم دلیل رد نبوت نمیشه. خب معجزه ندیدید، حالا برای اولین بار دارید میبینید. اینا میخوان نبوت رو رد بکنن، میگن ما تا حالا همچین چیزی نشدیدیم. خیلی خوب، شما نبوت رو قبول کنید، ما براتون میاریم تا برای اولین بار بشنوید. اینا اگه بگن ما تا الان نشدیدیم منظورمون معجزاته، نبوت آسیب نمیبینه. باید بگن تا الان نبوت رو نشدیدیم، این یه حرف جدیدیه، من در آوردی سابقه نداشته، اگه بود تا حالا میشنیدیم. پس این به هازا اگر که به معجزه برگرده، اون چیزی که مد نظر ایناست که نبوت رو رد بکنن محقق چی؟ نمیشه. به این سه دلیل هازا قطعا به معجزه حضرت بر نمیگرده و منظور چیه؟ رسالت و نبوت حضرته. حضرت چی جواب میده؟ آیه 37 و قال کی؟ حضرت موسی علیه السلام. حضرت یه ادعا میکنن، یعنی ادعاشون، استدلالشون و تهدیدشون. ادعای حضرت چیه؟ همون چیزی که همه انبیا میگفتن. همه انبیا دو تا چیز میگفتن، یک اثبات، دو ادعای نبوت. همه انبیا همین کارو میکردن، حضرت هم همین کارو میکنه. میفهمد قال موسی ربی اعلم به من جواب الهدا. وقتی میگه ربی، دوباره چیکار میکنه؟ توحید رو اثبات میکنه. فرعون رب من نیستش، من به حرف فرعون گوش نمیکنم و پیامک بازی نمیکنم، فرعون رب من نیست. نتیجه اونا که سر کلاس پیامک میزنن دیگه، من بقیهشون نگم، من دیگه حرفی ندارم. خب عرض کنم که این که میگه ربی، حضرت صراحتا داره میگه توحید، یعنی اینکه شما میگید فرعون رب و رب بکنه، حالا اینا چرت و پرته. دوم میگه به من جا بالهدا من انده. وقتی من انده داره میگه، داره چی اثبات ادعا میکنه؟ چی اثبات میکنه؟ نوبت خودشو. من از خودم نیومدم، چون الکی اومدم یه چیزی بگم، من من انده، از جانب خدا اومدم. این ادعای حضرت. استدلال حضرت، ربی اعلم و به من جا بالهدا. وقتی که شما خدا رو به عنوان خالق قبول دارید، چون فرعون و فرعونیان خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن، هیچ وقت فرعون نمیگفت خالق منم، میگفت من چیم؟ من ربم، من این مسئولم، واسطه‌ام، پروردگارم، مثلا آب میدم، نون دون میدم، این چیزا. این که میگه که حضرت میگه ربی اعلم و به من جا بالهدا من انده، وقتی یک کسی خالقه، او قطعاً برای این که بفهمه کی صلاحیت داره برای رسالت از بقیه چیه؟ اولاست. من خلق کردم، من بهتر میدونم کدوم که از این مخلوقات به درد رسالت میخورن، یا یک کسی که خودش از مخلوقاته. حضرت اول اینجوری استدلال میکنه. دوم میگه اگه من مفتریم، دروغگوام، این خدا آیا به یه دروغگوی مفتری که میخواد دنبال منافع خودش باشه همچین معجزاتی میده؟ اگه واقعا من دروغگو بودم، خدا اجازه میداد من با همچین معجزاتی بیام؟ پس معلومه این معجزات مال یه دروغگو نیستش. دروغگو بودم، خدا اینجوری دست من قدرت نمیداد. بله، ربی اعلمو، ربی اعلمو، خدا خالقه، خالق عالم تره به این که کی صلاحیت رسالت داره و میتونه امر ابلاغ بکنه، یا غیر خالق که خودش مخلوقه. دعوا سر اینه، من خودم خلق کردم، خودم بهتر از همه میشناسم، حالا منی که خلق کردم بهتر میدونم کدومی که از اینا به درد میخورن، یا یکی از خودشون معلومه که من بهتر میدونم. در این حال تهدیدم میکندشون. حضرت میگه که خدا بهتر میدونه که به من جاء بالهدى من عنده و خدا اعلم و من تکون له عاقبت الدار، کی عاقبت الدار داره، و خداست که میفرماید لا یفلح الظالمون. این من تکون له عاقبت الدار، عاقبت الدار منظور دنیاست یا آخرت؟ هر دو سه حالت داریم. این که کی عاقبت داره، عنایت بفرمایید، ما عاقبت سوء نداریم، ما عاقبت داریم. عاقبت این عاقبت خیر، اصلا عاقبت سوء ما نداریم. چرا؟ چون عاقبت سوء اصلا عاقبت نیست. عاقبت سوء یعنی بی عاقبتی. خب اگه میگیم، بعضی وقتا میگیم مثلا عاقبت شر یا مثلا سوء الدار، اینا از باب اقمازه، و الا کسی که سوء الدار رو دوچار میشه اصلا دار نداره. دار یعنی حسن الدار. ما اگه اینجا میگیم که من تکون له عاقبت الدار، عاقبت الدار مال یه گروهه، اون گروه دیگه چی هن؟ اون گروه چی هن؟ اون گروه بی عاقبت ندارن، ولن، یلن، کسی که همینجور میچرخه دنبال خودشو میچرین، عاقبت نداره. عاقبت کسی داره که هدفی رو معلوم کرده، به سمت اون حرکت میکنه و چیزی او رو از اون هدف غافل نمیکنه. این که میفهم، حضرت میگه من تکون له عاقبت الدار، خدا میدونه تو دنیا، بله، العاقبت للمتقین، تو آخرت، و اورثنا الارض نتوب و من الجنته حیث نشا، آخرت هم هست، هر دو، بله هر دو. پس عاقبت الدار دنیا هست، بله، آخرت هست، بله، هر دو با همه. حضرت داره اینا رو تهدید میکنه، این حرف منو نپذیرید عاقبت گیرتون نمیاد، بی عاقبت میشید. انه لا یفلح الظالمون، خدای من در این حال برگشته گفته که آدمای ظالم رستگار، چرا رستگار نمیشن؟ به دلیلش چیه که رستگار نمیشن؟ به این نکته خیلی ظریفی که از ملا صدر نقل کردم باید اشاره کنید. چه؟ نظم عالم نظم ریاضیه. خوب دقت بکنید، ممنون. ظالم تو این عالم رستگار نمیشه. چرا؟ ظالم نقطه مقابله عادله. عادل چیکار میکنه؟ اعطاء کل ذی حق حقه، نتیجهش وضع الشیء موضعه، یا وضع الشیء فی موضعه. کاری که عادل میکنه اینه که یه جوری رفتار میکنه که هر چی سر جای خودش قرار میگیره. ظالم کیه؟ میخواد چیزا رو از سر جای خودشون چی؟ عوض کنه. میتونه؟ میتونه؟ چرا نمیتونه؟ چون نظم عالم نظم ریاضیه. اونایی که جدید اومدن نظم ریاضی رو گفتم؟ ببینید اونایی که جدید اومدن بیشتر دقت کنن. ما دو جور نظم داریم. یه نظم معماری، الان فرض بفرمایید مثلا ما یکی از سنگ‌های مثلا مرمر اون دیوار از اونجا برداریم، بکنیم، ببریم این ور، یه دونه از سنگ‌ها اینور بکنیم، ببریم اون ور. قشنگ جا هم دیگه اینا رو با سیمان یا با چسب بچسبونیم. چی میشه؟ اتفاقی نمیفته. اما شما 0 تا 9 رو تصور کن، 3 رو بردار. 3 رو از بین 2 و 4 بردار. یه جایی براش پیدا کن بذار. کجا میشه گذاشتش؟ کجا میشه؟ هیچ جا. 3 رو فقط یه جا میشه گذاشت، بین 2 و 4. نظم عالم این شکلیه، یه نخود توش جابجا بکنی به هم میریزه. ظالم کسیه که از این که هرچی سر جای خودش قرار بگیره میخواد چیکار کنه؟ جلوگیری بکنه، چون میخواد خلاف نظم ریاضی عالم که خدا اونو اراده کرده عمل بکنه، هیچ وقت رستگار به نتیجه. این عبارتی که الان با هم مرور کردیم یعنی 30 شب سخنرانی ها، خب یعنی یه ماه رمضان سخنرانی. نظم عالم ریاضیه، لذا اونایی که میخوان خلاف نظم عالم عمل بکنن یه هلک هلک میکنه، ولی دماغش به خاک مالیده میشه و میره دنبال کارش. این جیغ جیغی که این شطور سوارا دارن میکنن. صبح یه خبر دیدم، امیدوارم راست باشه، که وزیر خارجه قبلیشون که 40 سال وزیر خارجه بود به درک واصل شد. خب الحمدلله و انشالله که خبر درست باشه. خب اینا خیلی ظلم میکنن. صبر کن صبر کن، علیه صبح و قریب انشاءالله. خب سری صدایی اما نظم این عالم نظم ریاضیه، آنچنان خدا انشاءالله به زودی پوزه اینا رو به خاک بماله. خب تا شما متوجه بشید که خون مظلوم توی این عالم، خون یه مظلوم رو بریزید بگه خب ریختیم دیگه، ریختیم، صبر کن، کار داریم. اول کاره از اون لحظه که اولین قطره خون میچکه گرفتاری آغاز میشه. اما خب صبر خدا زیاده و خدا میذاره همه چی دم بکشه. خدا چیزی رو چیز نمیکنه که روش بسوزه توش خام باشه. خدا میذاره قشنگ مغز پخت بشه. الامور مرهونتون به اوقات، هر چیزی زمانی داره. خب چرا ظالم به فلاح نمیرسه؟ به این دلیل نمیرسه که این خلاف عدل میخواد عمل کنه. خلاف عدل عمل بکنی یعنی نظم عالم میخوای به هم بریزی، نظم عالم هم به هم نمیخوره. حالا اینا چرا ظالمن؟ چرا میگید اینا ظالمن؟ اینا ظالمن به خاطر اینکه میدونن حق با حضرت موسی علیه السلامه ولی قبول نمیکنن. ببینید فرعون شد، یاران فرعون شدن چون حق و فهمیدن و قبول. یه حدیث فوق العاده قشنگی داریم، قبلا شاید براتون خونده باشم، که ان الله خص عباده به آیتین من کتابه. ان الله تبارک و تعالی خص عباده به آیتین من کتابه. خداوند بندگانش رو اختصاص داده، بر این اختصاص داده یعنی بندگانش رو متوجه این کرده، به بندگانش گفته به این توجه کنید، به دو تا چیز از کتاب خودش. اون دو تا چیان؟ یک، الله یقول علی الله ما لا یعلمون. اون چیزی که نمیدونن و نسبت الله تقولوا علی الله ما لا یعلمون، در کنارش ولا یردوا علیه ما لا یعلمون، و از خدا رد نکنن چیزیو که نمیدونن. ان الله تبارک و تعالی خص عباده به آیتین من کتابه، الله یقولوا علی الله ما لا یعلمون ولا یردوا علیه مالا یعلمون. هر دو طرفش ماله، نمیدونه نه تکسیب تموشت، تایید و تکسیب بدون علم، بدون علم نکنه. فاز مجازی ما رو الان نگاه کنید شما، تایید بی علم، تکسیب بی علم، ترویج بی علم، اشاعه بی علم. بعد یک کسی اینو الان شما زدی، بعد با همین مطلب جاهلانه گمراه شد، بعد قیامت میتونی بگی خدای من که نگفته بودم قبول کنه که، برای خودم ملق بازی. آره اونجا دیگه روز بازی بسات نیست، الیام نخت ما علافای زبونو میبندن، دهنو میبندن، بعد قلب حرف زنه، قلب میگه من حد زدم نباید این مطلبو منتشر بکنم، ولی دستم گفت آقا بده نمیدونم که تعداد نمیدونم لایک زیاد بشه، تعداد چیشیه که داریم، مسخره بازیه که داریم زیاد شه. به چه قیمتی؟ به این قیمتی که مزخرفی رو پخش بکنیم. این مطلبی که دیروز میاد، بعضن من خودم که الحمدلله هیچ نیستم و ورودی هم ندارم، به من میگن آقا این جور شد اون جور شد، بعضی وقتا میگن آقا اینو فلان آدم مثلا منتشر کرده گفته جواب بدین، این نمیدونه، برای شک ایجاد شده. بعد حالا شما برو سراغ عامه مردم که مثل آب خوردن میشه سرشون رو کلا گذاشت، بعد وقت آدمی که با این گمراه میشه جوابشو کی میده؟ ها من قتل یکی رو نجات بدی یکی رو بکشی، به این نیستش که بری سرش رو ببری، یه نفر رو گمراه بکنی، یعنی او رو کشتی، چون روحش مرد، دینش مرد، اعتقادش مرد، کشتی او رو. بعد گناه او پای تو هم هستن، چون تو باعث گمراهی شدی. همینجور برمیداریم سن تو فلان بکنیم، تو فلان جا به اشتراک میذاریم، یه چرندی میاد جواب اینو بده، احساس تکلیف کن. اگرچه که خیلی جا تو این بحث طرفینه که تو فضا مجازی است بلا شک مراعه، هیچ نتیجه حقی به دست، یعنی این چیزایی که من میشتمم و میبینم اصلا طرف مطلقا دنبال این که حرف حسابش نوه نیست، اومده فقط یه چرت و پرتی بگه و بره، بعد وقت شما بی خود و بی جهت تلف میشه که با این آدم های بی خود میشینید بحث میکنید، اعصابتون هم خورد میشه، بعد نمیشه دیگه با طرف اعصابم خورده، خب اعصاب خود من چه گناهی کردم؟ مثلا رفتیم فرض بفرمایید یه مجموعه 50 نفر با هم دیگه رفتیم بیرون، تو دانشگاهیم، همکاریم، تو جلسه، اعصابش اونجا خورد میشه، عصبانیتش برام باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقض دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروب. اللهم رد کل غریب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.